بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. غروب جمعه است و در آستانه میلاد با سعادت و فرخنده آخرین حجت خدا حضرت ولی است اروان و هنا فدا صلوات بلندی ختم کنید. انشاءالله خداوند متعال دلهای همه ما را به برکت حضور و وجود حضرت حجت پر از سرور و شادی و فرح بکنه. صلوات دیگری ختم بفرمایید. خب در آستانه نیمه شعبان هستیم، نیمه شعبانی که برای شیعیان یک مقطع بسیار بسیار مهم و حیاتی و اساسی است. در تفکر شیعه یکی روز عاشورا و قصه کربلا بسیار اهمیت داره و دیگری قصه غدیر خم که نسب امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان خلیفه بلا فصل پیامبر اکرم هست اهمیت داره و سوم هم نیمه شعبان به عنوان روز زادروز کسی که بناس ادامه دهنده مسیر غدیر باشه و خلافت و حاکمیت جامعه جهانی را به اون روال از پیش تعیین شده خودش یعنی امامت برگردونه. انشاءالله جشن‌های نیمه شعبان به خوبی و با برکت برگزار بشه که همیشه اینطور بوده و امیدواریم که روزی فرا برسد که بتوانیم سال روز ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه را جشن بگیریم. خب من امشب از باب سبک زندگی اسلامی دلم میخواد به مسئله نیمه شعبان و مسئله حضرت حجت صلوات الله علیه نگاه کنیم. ما حضرت مهدی علیه السلام را به عنوان منجی عالم بشریت میشناسیم و از ایشان به عنوان مهدی موعود یاد میکنیم. من به مناسبت بحث سبک زندگی میخواهم امروز این نکته را مطرح کنم که از زاویه زندگی اگر به قصه حضرت مهدی نگاه کنیم میتوانیم از تعبیری به نام نجات زندگی یاد بکنیم. من معتقد هستم که ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه یعنی نجات دادن زندگی انسانها از وضعیت اسفباری است که آن را دارن تجربه می کنن. و اگر می گوییم آن مهدی موعود است یعنی کسی است که وعده داده شده و خواهد آمد، معنای آن این است که زندگی موعود را برای ما خواهد آورد، اون زندگی که با شاخصهای الهی و شاخصهای عقلانی و منطقی یک زندگی سراسر پر از خیر و برکت و دستاوردهای انسانی برای همه است. بنابراین از زاویه نجات بخشی به قصه زندگی و حضرت مهدی چند دقیقه به مناسبت امشب با هم سخن خواهیم گفت. دقت بفرمایید که مسئله نجات بخشی یکی از مسئله هایی است که در همه تمدن ها و در همه مکاتب و فرهنگ ها و ادیان مختلف وجود داره. همه به دنبال این هستند که بشر را نجات بدهند، همه به دنبال این هستند که و معتقد هستند که یک منجی خواهد آمد و انسان ها را نجات خواهد داد. خب وقتی که شما صحبت از نجات می کنید، وقتی که صحبت از منجی می کنید، معنای اون چیه؟ وقتی که ما می گوییم زندگی احتیاج به نجات بخشی داره یا بشر نیاز به نجات بخش داره، منجی نیاز دارد، معنای اون این است که الان وضعیت زندگی بشر زندگی در خطر است. زندگی انسان‌ها زندگی مناسبی نیست. زندگی انسان‌ها یک زندگی نیست که شایسته انسان باشه. شما فرض بفرمایید، می‌فرمایید که این بیمار را امید به نجاتش هست. وقتی که میگیم امید به نجات بیمار هست، یعنی الان در وضعیت بیماری است، الان وضعیت سالمی ندارد. وقتی که صحبت از نجات زندگی می کنیم، یعنی این که زندگی کنونی بشر زندگی مطلوبی نیست، زندگی در خطر ما داریم، زندگی بیمار و ناسالم داریم. به خاطر همین هم هست که حس خوب زندگی را ما تجربه نمی کنیم. اما وقتی که میگوییم نجات بناس اتفاق بیفتد، معنای نجات دادن این است که زندگی را از یک زندگی در خطر به یک زندگی امن برسانیم، این کشتی طوفان زده انسانها را به ساحل امن برسانیم، به امنیت و آرامش و آسایش انسانها برسند، از زندگی بیمار به سلامتی برسانیم. نجات بخشی معنای اون این است. اگر میگوییم که نیمه شعبان زاد روز میلاد مردی است که بناست زندگی انسانها را نجات دهد، مراد این است که از این وضعیت پریشانی، آشفتگی و پر از درد و رنجی که انسانها دارن اون را تجربه می کنن، اون را به ساحل امن برساند، به آرامش و آسایش برسونه و انسانها بتونن در کمال امنیت و آسایش اون زندگی اصیل خودشون را طی بکنن و به سرانجام برسونن. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردم، یک دو نکته مهم و سوال مهم اینجا هست که به اندازه‌ای که فرصت باشه امشب در مورد اون سخن خواهیم گفت. امیدوارم که به برکت خود حضرت حجت صلوات الله علیه بتوانیم بخشی از معارف دین که در رابطه با زندگی انسان‌ها هست بهش بپردازیم. سوال اول، خواهش می‌کنم دقت داشته باشید. سوال اول این است که اگر میگوییم بناس حضرت مهدی صلوات الله علیه ظهور کنند و زندگی انسانها را نجات بدهند، سوال این است که تهدید کننده های زندگی چه چیزهایی هستند؟ مگر اکنون چه چیزی در حال تهدید زندگی انسان هاست؟ پاسخ به این سوال در مکتب ها و ایده ها و تفکرهای مختلف به گونه های متفاوت داده شده. خب ما در یک سو تفکر مادی را داریم، تفکر غربی را داریم که داعیه بسیار بزرگی داره و در تمدن غربی رواج داره. شما اگر نگاه بکنید به فیلم ها و رسانه های غربی، چیزهای جالبی را در تفکر مادی می‌بینید. آنها تهدیدگرهای زندگی را چیا می‌بینند؟ به ویژه حالا در سینمای امریکا یا هالیوود که می‌دونید یکی از موضوعاتی که به ویژه از سال 2020 یک مطلبی تحقیق بود می‌خوندم امروز، نوشته بود که از سال 2020 تا الان بیش از حدود 60% از فیلم های هالیوود درباره منجیگرایی و موعودگرایی و آخر الزمان، پدیده آخر الزمان در غرب مورد توجه قرار گرفته و غربی ها با ساختن فیلم های متعدد در حال القاء ایده خودشون برای دوره آخر الزمان هستند. به عبارت دیگر نجات بخشی در زندگی دنیا را با نگاه ماتریالیستی و نگاه مادیگرانان خودشون دارن تفسیر میکنن و فیلمهاشون رو حتی ما هم میبینیم در تلویزیون رسمی خودمون، گاهی این فیلمها پخش میشه. خب از نظر غرب و به ویژه رسانه های غربی تهدید کننده بشر چیست؟ چند چیز را اونها تهدید کننده میدانن. اینها را دقت بکنید، موارد جالبی است. اولا برخی از مواقع بلاهای طبیعی و آسمانی را تهدید کننده بشر می‌بینن. زندگی بشر را چه چیزی تهدید می‌کند؟ یک سیل ویرانگر، یک زلزله ویرانگر، یک آتشفشان بسیار مهیبی که کل زمین را بناس نابود بکنه. مثلا در یکی از فیلم‌های اونها که مال سال 2012 بود به نام فیلم 2012، در خورشید در اتفاقی میافتد، مواد مذاب کره زمین به شدت تحریک می شود و از پوسته زمین می زند بیرون و بناست که کل زندگی دنیا نابود بشه. نابودی زندگی را در چه می دانن؟ عوامل طبیعی و آنچه که ما بهشون میگیم بلاهای آسمانی. این یک بخش است. بخش دیگر عوامل فراز کنم که انسانیست. مثلا موجودات فضایی بناست بیان کره زمین را و زندگی بشر را نابود کنن. از موجودات فضایی با سفینه هاشون که خیلی هم قدرتمندن، تو این فیلم ها دیدید شما، آرام آرام احتمالا تو ذهناتون میاد، بناست بیان زندگی بشر را نابود کنن. این یک نوع تهدیدگر است. یا تهدیدگرهای دیگری را برای آخر زمان غربی ها معرفی می کنند و اون موجودات ما قبل تاریخ، دایناسورها بناست بیان موجودات و عجیب و غریب زنده می شوند و میان کره زمین را، زندگی انسان ها را نابود می کنند و به ویژه تمدن غربی و تکنولوژی را می خوان نابود کنند. یعنی نابود کردن به معنای این است که مظاهر تمدن مادی مثل تکنولوژی ها، ساختمان های آنچنانی، همه اینها را و فناوری های مختلفی که بشر بهش دست پیدا کرده، اون موجودات میان اونها را نابود می کنن. تهدید در چه چیزی اتفاق می افتد؟ از نظر غربی ها تهدید آخر الزمان در دو چیز است، یا جان انسان هاست یا نان انسان هاست. در برخی از فیلم هاشون هست که یک اتفاقی می افتد، بشر دیگه غذا برای خوردن نداره، این آخر الزمان از نظر اونها، نان گیر نمیاد، خوراکی گیر نمیاد، اتفاقات عجیب غریبی در زمین افتاده است که انسان ها نانشان به خطر می افتد. در برخی از مواقع هم میگوین انسان‌ها جانشان به خطر میافتد در اثر همون عواملی که عرض کردم. چه چیزی تهدید میشود؟ تکنولوژی تهدید میشود. خوب خواهش میکنم اینها را دقت بکنید، بعداً بر میگردیم رو تفکر مهدویت و ببینیم از نظر تفکر اسلامی و تفکر شیعی در مهدویت ما چه چیزی را تهدید می‌دانیم. این نکته است که به ویژه در دوره حاضر اگر برای ما انسان‌ها و به ویژه نسل جوانمون روشن نشه، امکان این که به خطا برویم بسیار زیاده. تکنولوژی تهدید می‌شود، یعنی اون چیزی که آخرالزمان را به وجود می آورد این است که این تکنولوژی و دستاوردهای فناوری که بشر و پیشرفت‌های مادی که انسان‌ها به دست آوردن اونها از بین برود. این یک بخش است. از زاویه دیگر مسلمانها، خوب دقت کنید، مسلمانها تهدیدگران جامعه بشری معرفی میشن. یعنی وقتی که صحبت این است که انسانها میان ضد بشریت میشن، مسلمانها و اعراب توی فیلمهاشون برجسته میشن و بولد میشن و به اونها پرداخته میشه. خوب خواهش میکنم دقت کنید، مسلمانها چهار چیز را نابود میکنن توی این فیلمها. یک، دانشمندان که مخ اصلی پیشرفت مادی بشرن، دانشمندان را اونها از بین میبرن. مسلمانها اگر در اون فیلمها وقتی که بطرح میکنن، مسلمانها وقتی که شورشی میکنن و ضد بشریت هستن و آخر الزمان را دارن رقم میزنن و میخوان بشر را نابود کنن، یک، دانشمندانی که زندگی و رفاه را برای مردم برمغان میارن اونا را میکشن. دو، مسلمانها زنها را میکشن. خیلی عجیبه، یعنی اونقدر اینها به درستی هدف گذاری میکنن تا بتوانن احساسات جهانی را علیه مسلمانها برانگیزند. مسلمان ها اگر بیان در آخر زمان به عنوان یک تهدید، زنان را خواهند کشت و آنها را نابود خواهند کرد. سوم، مسلمان ها ضد تکنولوژی هستند، میان به اصطلاح واپسگرایی می کنند و همه مظاهر تمدن بشر و پیشرفت بشر را اینها نابود خواهند کرد. بشر را می خوان برگردونن به عصر حجر. این توی فیلم های اونها هست و اینها را دارن به عرض کنم که مردم خودشون تلقین میکنن، به جامعه جهانی تلقین میکنن، فقط مردم خودشون هم نیست. چهار، مسلمان ها ضد مسیح هند، یعنی با حضرت مسیح دشمنی دارن و نابودگر به اصطلاح تفکر مسیحیت و خود حضرت مسیح هند. چون میدونید اهل به اصطلاح در تفکر مسیحی ها حضرت مسیح دوباره برخواهد گشت و جهان را نجات میده. حالا جالبه، شما میدانید که همراه ظهور حضرت، در زمان ظهور همراه حضرت مهدی صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت مسیح هم ظهور خواهد کرد. ما معتقدیم که اون پیامبر در رکاب امام زمان هست، دشمنی باش ندادیم، اما اونا میان میگن مسلمان ها ضد مسیح هن تا احساسات مذهبی را تحریک کنن. ببینید، هم عرق مذهبی مسیحی را را تحریک میکنن، هم زنان را علیه تفکر اسلامی تحریک میکنن، و هم مردمی که طرفدار پیشرفت و تکنولوژی و رفاه هستن اونها را تحریک میکنن، میگن آخر زمان توسط مسلمان ها رقم خواهد خورد. ببینید، از نظر فرهنگ غربی در دنیای امروز ما تهدیدگرهای زندگی انسان ها اینا هستن. خب در یک کلام، از نظر تفکر حاکم بر غرب فعلی، تفکر مادیگرا، تهدید در حوزه زندگی مادی انسانها رخ می‌دهد. یعنی یک عوامل مختلفی از آسمان، زمین، مسلمان، غیر مسلمان بناس بیان و این زندگی مادی که انسانها دارن نابود کنن. این یک. اما شما شیعیان عقیدتون چیه؟ یک سفارایی مهمی سروران من بین اندیشه مهدوی و اندیشه غربی امروز وجود داره. مسلمان ها مسئله آخر الزمان را چی میدونن؟ از نظر تفکر مهدویت چه چیزی ویرانگر انسان است و باید اصلاح بشه؟ کجای کار اشکال دارد که بناس یک منجی بیاد و اون را اصلاح بکنه تا انسان ها بتوانند به ساحل امن برسن؟ اون چیه؟ خواهش میکنم دقت کنید، شما روایات این را در سخنرانی ها و بحث‌های مختلف، صدا و سیما، جاهای مختلف شنیدید، اما از این زاویه شاید کمتر بهش نگاه کردید. ما می‌گوییم که در روایات آمده است که یک روزی اون امام دوازدهم خواهد آمد و زمین را پر از عدل و داد می‌کند پس از آن که پر از ظلم و جور شده است. از نظر تفکر اسلامی و تفکر شیعی تهدید کننده حیات انسان‌ها ناعدالتی در کره زمینه، نه موجودات فضایی، نه آتش فشان‌ها، نه موجودات ما قبل تاریخ. مذهب تهدید کننده انسان‌ها نیست، بی‌عدالتی و ظلم و ستم تهدیدگر انسان‌هاست. این یک. و دو، هوس‌های انسان‌ها تهدید کنندن. زندگی دو جور میتونه شکل بگیره: زندگی مبتنی بر هوس من، خواسته های نفسانی من، هر جور دلش خواست زندگی بکنه. الان در تفکر غربی اینطوریه، تفکر غربی بر اساس هوس داره انسانها رو میچرخونه، هر چی دلت میخواد، هر جوری دوست داری کیفتو بکن، مانعی وجود نداره. لذت، شهوت، بی‌عفتی، بی‌حیایی، اینها زور بگو، هر جور دوست داری، قدرت داری، حقته که زور بگی به دیگران. هوس. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید انما بدء وقوع الفتن احوا انت تبع. فتنه و فساد در روی کره زمین بر اساس و به خاطر هوس انسان‌ها شکل می‌گیره. نظریه هوس عامل بنیادین فساد و خرابکاری در زمینه. عدالت اگر نباشد جامعه بشری نابود میشه و رو به قهقرا میره و زندگی خوبی نخواهد داشت. از نظر تفکر مهدویت تهدیدگر زندگی انسان‌ها بی‌عدالتی است. خب بی‌عدالتی یعنی چی؟ وقتی که صحبت از ناعدالتی می‌شود، اولین و مهمترین چیزی که به ذهن ما میرسه ناعدالتی اجتماعیه. یعنی مثلا قوانین درست نیست، در ادارات مثلا رؤسا به کارمندان ظلم میکنن، کارفرماها به کارگرها ظلم میکنن، زن به مرد ظلم میکند، مرد به زن ظلم میکند، فرزند به اونها ظلم میکند، همسایه به همسایه ظلم میکند و از این نمونه ها. کاسب به مشتری ظلم میکند، مشتری اگر زورش برسه به مثلا صاحب مغازه ظلم میکنه، هر کی به سمت خودش میکشه. ظلمی که ما تو ذهنمون هست و درستم هست، این ظلمه. قلدرهای توی دنیا وجود دارن، زورشون میرسه نون یه ملت یا ببرن، اذیت بکنن، چون قدرت دارن، حق به خودشون میدن که اقتصاد یک جامعه را نابود کنن و تحت فشار برسن. چرا؟ زور دارم. یک ملتی را قصد دارن مانند ملت غزه از صفحه روزگار محو کنن. چرا؟ زور داریم. طبق چه قانونی؟ حتی قوانین بشری، اصلا قانون مهم نیست، زور دارم، قدرتش را دارم، انجام میدم. بی‌عدالتی اجتماعی، بی‌عدالتی بین المللی، همه اینها درسته و تردیدی در اینها نیست که اینها فساده. اما من دلم میخواد در حوزه عدالت و ناعدالتی که مسئله بزرگ بشر و تهدیدگر زندگی است، به یک جنبه دیگری هم اشاره کنم افزون بر اونها، و اون چیه؟ و اون خود ستمگریه، نه ناعدالتی اجتماعی، ناعدالتی فردی. میدانید ما انسان‌ها خودمون در حق خودمون ظلم میکنیم؟ این چیزیست که کمتر بهش توجه میکنیم. همه انسان‌ها میتوانن به خودشون ظلم بکنن و این تهدیدگر زندگی انسان هاست. مگر شما در دعای کمل نمیخوانید که ظلم تو علی نفسی؟ ظلم تو علی نفسی یعنی چی؟ یعنی امریکا به من ظلم کرده؟ نه، نتانیاهو ظلم کرده، نه انگلیس خبیث ظلم کرده، نه خودم به خودم ظلم میکنم. خیلی پدیده عجیبی است، پدیده عجیبی است، ظلم به خود، ستم به خود، این تهدیدگر زندگی است. من وقت آن نیست که این را زیاد باز کنم و تفصیل بدم، اما عزیزان ستم به خود و بی‌عدالتی در حق خود، یعنی این که این انسان اون امکانات، خوب دقت کنید این جمله را، امکانات و توانمندی هایی را که خداوند متعال به او داده است تا به اون سعادت خودش برسه، اونا را در راه خودش و در راه درست مصرف نکنه. عدالت یعنی هر چیز را سر جای خودش بگذار. خداوند متعال عقل را برای چه به من و شما داده؟ برای دوز و کلک، کلاه سر دیگران گذاشتن، دیگران را فریب دادن، دیگران را دور زدن، یا برای اینکه با این عقل، امام صادق می‌فهمد که عبد به الرحمن، عقلم را به کار بیاندازم ببینم زندگی الهی کدومه. سعادت من در این است که طبق دستور خدا حرکت کنم، خدا سازنده منه، او میداند من چگونه به سعادت میرسم. خب عقل اینو میگه. عقل ما چطوری حالا به کار میبریم؟ خداوند متعال به من و شما نعمت چشم داده است. این چشم من را در کجا به کار میبریم؟ در راه چه مصرف میکنیم؟ در راه گناه، در راه معصیت، یا در راه دیدن چیزهای خوب، خواندن چیزهای خوب و پیدا کردن مسیر درست؟ قلب و احساسات به من و شما داده. قلب ما چه کار میکنه؟ عاشق کی میشه؟ دشمن کی میشه؟ دوست چه کسی میشه؟ چه کسی را نفرین میکند؟ چه کسی را دعا میکنه؟ اینا مربوط به احساسات و عواطف من و شماست. خدا این قلب را برای چی داده؟ اگر من و شما در این موضوع را در جای خودش مصرف نکنیم، داریم ظلم میکنیم. به کی ظلم میکنیم؟ به خودمون داریم ظلم میکنیم. مشکل بشریت را اندیشه مهدویت در ظلم و ناعدالتی میدونه، اما نه ظلم و ناعدالتی فقط در صحنه اجتماع و در صحنه بین الملل، بلکه در درون نفس. اول در درون نفس ظلم اتفاق میفته. تا کسانی مانند یزید ابن معاویه در درون خودشون به خودشون ستم نکنند و مسیر خودشون رو منحرف نکنند، نمیتونن ستمگر به حسین ابن علی باشن. معاویه همینطوره، امرواس اینطوریه. اینا اول به خودشون ستم میکنن، مسیر را اشتباه میرن، اون موقع میشن ستمگرهای اجتماعی، ستمگرهای جهانی. سردمداران امریکا و استکبار در غرب اول به خودشون ستم کردن. این انسان را و امکاناتی که خدا در اختیار اون فرد قرار داده در مسیر نادرست به کار میگیرن. این یعنی بی‌عدالتی. مسئله مهم بشر را تفکر مهدویت در هوس میدونه، در تبعیت از هوس‌های نفسانی میدونه، در بی‌عدالتی به خود میدانه. این نکته بسیار بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد. خب پس در سؤال اول ما روشن شد که تفاوت دو تفکر، تفکر لیبرالیسم و تفکر مادیگرای غرب با تفکر مهدویت چیه. اونها تهدید را تهدید تکنولوژی بشر می دانن، تهدید جان بشر می دانن، تهدید نان بشر می دانن، تهدید رفاه بشر می دونن. آدم ها می میرن، رفاهشون به هم می خوره، میگن اینا تهدید کننده بشره. اما تفکر مهدویت نمیگوید جان انسان ها مهم اون اولویت داره. جان مهمه، اما میگوید روح تو مهمتره. روحت را به کی فروختی؟ در اختیار کی قرار دادی؟ نفست را آلوده کرده ای یا نفس پاک و مطمئن و طیب داری؟ مسئله اینه. و وقتی بناس حضرت مهدی ظهور بکنن، اون وقتی که عدالت بناس فراگیر بشود، عدالت فقط در صحنه بین الملل نیست، در صحنه شهر و جامعه فقط نیست، اونها هم هست، اما در صحنه جان انسان‌ها یک ظهوری اتفاق میفته. تهدید را در تفکر مهدویت ما ناعدالتی میدانیم، هوسرانی میدانیم. اما نکته بعدی و سوال دوم، اگر انسان‌ها تهدید شده از زندگیشون، سوال بعدی این است که منجی و نجاتگر چه کسی است؟ سوال دوم این است، در بحث آخرالزمان مسئله اصلی این است که بشر تهدید شده. حالا تفکرهای اسلامی و غربی دو جور معنا می کنن، این ازش می گذاریم. اما صحبت بعد از اون در این است که حالا نجات بخشیه، چه کسی می تواند انسانها را نجات بدهد؟ اون عنصر نجات بخش زندگی انسانها چیست؟ خب تفکر غربی چی میگه؟ تفکر غربی اولا انسان امریکایی، انسان امریکایی را نجات بخش میدونه. تو این فیلم ها شما اگر دقت کنید، وقتی که ترویج میکنن یه بحرانی در دنیا به وجود آمده، یه امریکایی میاد مشکل حل میکنه، یعنی اون نجات بخش از نجات و از جامعه امریکاست. یک. دو، این آدم یه آدم مسیحیه یا یهودیه، یعنی از نظر دین و اعتقادات جزء مسلمان‌ها به حساب نمیاد، ادیان دیگر نیست، این یا یهودیست یا مسلمان. سه، خواهش میکنم به این نکته خیلی خوب دقت کنید، یکی از چیزهایی که تفکر غربی در این فیلم‌ها و سریال‌هایی که عرض کردم خیلی رواج پیدا کرده در این دو سه دهه اخیر درباره آخرالزمان و مهدویت به اصطلاح ما، این است که میگویند اون انسانی که بناس بشر را نجات بده لازم نیست انسان پاکی باشه، لازم نیست یک انسان پارسا باشه. بعضی از وقتها نجات بخش های انسان ها کیا هستن؟ یه آدم لاابالی، یه آدم مثلا از کنم که نا علیه السلام، آدم شرور میاد دنیا را نجات میگه، میگه مهم نیست بذار نجات بده. تقدس زدائی یکی از بحث های مهم در تفکر غربی امروز هست، یکی از خطایی هست که دارن دنبال میکنن. فرد مقدس نه، نیاز نیست، هر آدم از کنم نا علیه السلامی اگر اومد و خواست میتونه دنیا را نجات بده. میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که شما به دنبال یک انسان مقدس دیگه نیستید. حالا اون انسان مقدس یا مسیح باشه یا مثلا حضرت مهدی صلوات الله علیه باشه، فرق نمی کنه. میگه این لازم نیست انسان مقدسی باشه. اما ما در تفکر مهدویت و تفکر اسلامی معتقدیم که اون انسان، انسان معصوم است، مقدس است، پاک است. بعد حالا عرض میکنم چرا؟ از نظر غربی ها اون انسانی که میتونه بشر را نجات بده میتونه یک انسان نامقدسی باشه و انسان حتی شروری باشه. سه، اصلا نجاتگری، اینا خیلی خوب دقت کنید، در تفکر غربی و در سینمای هالیوود تکنولوژی، حتی آدم ها هم مهم نیستن، تکنولوژی پیشرفته بشر نجات بخشه. یعنی با پیشرفت های علمی، با محاسبات علمی دنیا را نجات میدهن. میدانید معنای این حرف چیه؟ عزیزان خوب دقت کنید، این اون چیزهاییست که روی ذهن جوانهای من و شما برنامه ریزی کردن. هم جامعه خودشون و هم بقیه جوامع. و اون این که دین نجات بخش نیست، تکنولوژی و فناوری نجات بخش انسان هاست. علم به معنای علم ساینس یعنی علم تجربی نجات بخش انسان هاست. دین ها کاری نیستن. و جالب این است که در برخی از این فیلم ها همه نمادهای ادیان مختلف نابود میشن در اون آخر زمان. اسلام، مسیحیت، یهودیت، دینهای هندو، همه ادیان نابود میشن و اون نجات بخش تکنولوژی بشره. این تفکر میخواهد به مردم القا بکنه که راز نجات شما در تکنولوژی و علم تجربی است. علم الهی نه، دین نه، بلکه انسان‌ها به اصطلاح علم و دانش تکنولوژی. به همین جهت دیگه نجات بخش انسان‌ها انسان‌های دیندار و صاحب ادیان نیستن. به تعبیر ماها انبیاء دیگه نجات بخش انسان‌ها نیستن، اولیاء الهی نجات بخش انسان‌ها نیستن. پس کی نجات بخش انسان است؟ دانشمندان و تکنسیان ها، اونایی که تکنیک بلدن، فناوری بلدن، دانشمندان نجات بخشن. ببینید این حالا از این به بعد این فیلم هاشون ها که گاهی وقتا پخش هم میشه نگاه میکنید میبینید نجات بخش تکنولوژی است. در این حوزه غربی ها سعی دارن تکنولوژی را به عنوان دین و آیین بشریت معرفی بکنن. به جای دین تکنولوژی قرار بگیره. در اون فیلم 2012 که حالا قبلا خیلی هم سر و صدا کرد، سرش گفتن که پیشبینی ها میگوید سال 2012 جامعه جهانی نابود میشود. یک نکته مهمی در اونجا وجود داره و اون این که خوب اینا دقت کنید و اون این است که بعد از اون که همه ادیان و نمادهاشون در اون صحنه بسیار مهم نابود می شود، اولا اینها میان پیشبینی چون کرده بودن یه عده آدمهای نخبه را از نژادهای مختلف جمع‌آوری کردن. بعد خوب دقت کنید به وسیله یک کشتی بسیار بسیار پیشرفته نجات پیدا می کنن. در اون دریاهای سهمگین که همه چیز را به هم ریخته، اینها با کشتی نجات پیدا میکنن، یک کشتی پیشرفته و غول‌پیکر. حالا شما بشینید بگویید ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اونا میگن سفینه نجات حسین ابن علی نیست، سفینه نجات تکنولوژیه. ذهن‌ها را چطوری مدیریت میکنن؟ با بر اساس یک کشتی، مانند مثلا کشتی نوح. کشتی نوح دیگه در کار نیست، کشتی دانشمندان و فناوران نجات بخش بشریته. میگن بشریت گذشت دیگه اون موقعی که پیامبران باید نجاتش میدادن، بشریت را دانشمندان میتونن نجات بدن. چرا؟ خوب دقت کنید، چون اونها تهدید بشر را تهدیدهای مادی میدونن. بناس اتفاقی که بیفتد این است که کره زمین نابود بشه. چرا نابود بشه؟ زلزله میاد، سیل میاد، جان آدم ها، جون آدم ها، خونه آدم ها ویران میشه، چون تهدید را اون میدونن. بعدم میگن نجاتش همین کشتی هایی است که ما درست میکنیم. دیگه دوره کشتی نوح و کشتی پیامبران گذشته، دوره سفینت و نجاتی امثال حسین ابن علی گذشته. اینا رو آرام آرام تو ذهن افراد میکنن. یک نکته بسیار جالبی که وجود داره و آدم اینا رو که میبینه تعجب میکنه و خندش میگیره این است که در این فیلم ها بشر میتواند توان در حقیقت مقابله با قدرت خدا را داره و میتونه تقدیر خدا را عوض بکنه. یعنی بلاهایی میاد میخواد همه دنیا را نابود بکنه، انسان با قدرت علم و تکنولوژی میتونه تغییر خدا را عوض بکنه. چقدر آدم خندش میگیره به این انسان که چقدر پر از نخوت و تکبر شده. تو میتونی اراده خدا را مثلا تغییر بدی؟ اینم یک نکته بسیار مهمه. خب اما ما در تفکر مهدویت و تفکر اسلامی نجات بخش را چی میدونیم؟ خیلی اینجا مهمه. در تفکر اسلامی چون عامل تهدیدگر نفس انسانه، اگر یک کسی جنایتکار میشه چون نفسش او را وادار به این کار میکنه، اگر ظلم میکند چون نفسش هست که او را داره وادار به این کار میکنه، اگر خطا میکنه هوس اوست که داره این کار را میکنه. وقتی که تهدید انسان و انسانیت این است، حالا اون موقع شما میبینید که نجاتگر در تفکر مهدویت چیه؟ دین، قرآن، معنویت، اینها نجات بخش انسان ها به حساب میاد. شما دیدید وقتی که در روایات آمده است که وقتی که حضرت حجت صلوات الله علیه، حضرت مهدی صلوات الله علیه ظهور میکنن، صلوات خط کنه، اون موقع است که دین دوباره زنده می شود. در آخر زمان، در زمان ظهور حضرت مهدی، دین دوباره زنده میشه، قرآن دوباره زنده میشه. حتی انگار دین جدید آمده است. اون دین خدا چون یه چیزهایی داره که حضرت مهدی میدونن ما نتونستیم بهش برسیم، دین انگار دین جدید قرآن حاکمیت پیدا میکنه. چرا؟ چون قرآن نسخه نجات بخش انسان هاست. هوس بشر را تکنولوژی نمیتونه مهار بکنه و مدیریت کنه. هوس بشر را دانشمند غربی نمیتونه مدیریت بکنه. ناعدالتی که ریشه در هوس انسان ها داره، این توسط تکنولوژی قابل مدیریت نیست عزیزان. توسط برنامه خدا قابل مدیریت. دین یعنی برنامه‌ای که برای این انسان آمده است. معنویت، دین نجات بخش است و در حوزه انسانیش اون کسی میتواند، انسانی میتواند نجات بخش باشه که انسان معصوم باشه. ما اعتقاد داریم. آخه مگه میشه با دستمال کثیف شیشه ای را تمیز کرد؟ مگر میشود با آدم فاسد یک جامعه ای را از فساد نجات داد؟ عرض کردم اونها میگن آدما تقدسشون مهم نیست، شرور باشه، خطاکار باشه، اب نداره، میتونه نجات بده. آخه مگه میشه؟ یا آدمی که خودش ظالمه، ظلم میکنه، خطاکاره، این میتونه بشر را از خطا نجات بده؟ عصمت که در انبیا و امامها، اولیاء الهی ما معتقد هستیم، به همین خاطره. او در درجه اول باید بتونه جلوی هوس خودش را بگیره تا بعد این بشر را هدایت بکنه. یه راننده مست که هرگز نمیتونه بیاد یک ماشین و یک وسیله نقلیه را مدیریت بکنه، مگه میشه آخه؟ یا آدم نابلد رانندگی بلد نباشه بیاد رانندگی بخواد بکنه، بخواد خلبانی بکنه، بخواد لوکوموتیو ران بشه، مگه امکان داره؟ آدم مقدس، آدم پاک، آدم معصوم میتواند فقط این جامعه را نجات بده. لذا در تفکر مهدویت برخلاف تفکر غربی ها و ماتریالیست ها، انسانهای پارسا به انسانهای نیکوکار هستند که جامعه را نجات میدن. به همین جهت است که ما میگوییم جامعه جهانی وقتی که یک امام معصوم را به پذیرت میتونه نجات پیدا بکنه. و دو، اون امام معصوم حداقل 313 تا انسان عادل داره. اونا معصوم نیستن اما انسان‌های نابند، پاک. حداقل باید 313 تا انسان پاک داره. این کجا و آن کجا؟ حالا کدام مکتب ایده بهتری برای نجات بشریت داره؟ آیا اون مکتبی که معتقد از هر کسی باشه مهم نیست، یا اون مکتبی که معتقد است انسان نجاتش آنقدر مهم است. این تکریم من و شماست ها. خداوند متعال میگوید نجات زندگی تو آنقدر مهمه که کسی باید جامعه را اداره بکنه که عصمت داشته باشه. لذا انبیا و اولیا را ما قائل به عصمتشون هستیم. و در زمان غیبت ما میگوییم کسی باید جامعه را اداره بکنه که عادل باشه اگر معصوم نیست. عدالت همینه، به خاطر همینه، به خاطر این است که منافع من و شما یعنی انسانیت من و شما در گرو این است که چنین شخصی سکاندار این جامعه باشه. و وقتی که صحبت از نجات بخشی می شود، در این دنیا دیگه طوفان حضرت نوحی وجود نداره، طوفان مادی گرایی است که انسان ها رو داره نابود میکنه. اون موقع است که کشتی نجات می شود همان حسین ابن علی علیه السلام. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. من عرضم را جمع بکنم و یک خلاصه از بحث را عرض بکنم، و اون این که عزیزان ما در دنیایی قرار داریم که اندیشه های مختلفی در مسئله موعودگرایی یا آخر زمان حرف دارن برای گفتن و سخن دارن، و به ویژه با توجه به رسانه هایی که وجود داره این رسانه ها سبب می شوند که به گوش همه می رسد. از زاویه مهدویت و آخر زمان که نگاه کنیم، گفتیم زندگی بشر در حال تهدید است. نکته اول، از نظر تفکر مهدویت تهدید انسان ها عامل تهدیدگرشون چیه؟ ناعدالتی است. چرا ناعدالتی صورت میگیره؟ چون انسان ها هوسشون فعاله. انسان های هوسران ناعادلانه رفتار میکنن، به هوس عمل میکنن نه به عقلانیت. اما تفکر غربی میگه نه، تهدیدگر کیه؟ مثلا موجوداتی که میان نان انسان ها، جان انسان ها، خانه انسان ها و پیشرفت های انسان ها را نابود میکنن. و دو، منجی و نجاتگر چیست؟ آنها میگوین هر آدمی میتونه نجات بخش باشه. و دو، تکنولوژی نجات بخش انسان هاست. اما ما معتقدیم تکنولوژی خود کجا میتونه نجات بده بشر را؟ تکنولوژی که تو بمب هسته‌ای درست میکنی، بعد سر 50,000 آدم را در اولین کاربرد بمب هسته‌ای نابود میکنی. این تکنولوژی مثل شمشیر دولبه است. باید ببینید دست کیه. شمشیر و خنجر مثلا یزید ابن معاویه است یا شمر است یا اون شمشیر است که دست علی ابن ابی طالب؟ این دوتا خیلی فرق میکنن. تکنولوژی مثل شمشیره، اما این شمشیر یه بار دست شمره، یه بار دست حسین ابن علی. دست کی باشه مهمه. لذا از نظر ما و در تفکر مهدویت این که نجات بخش چه کسی باشه مهمه. نجات بخش انسانیست پاک، پارسا، معصوم و عاری از هر گونه اشتباه. این میتونه بشریت را نجات بده. و البته در رده بعد در زمان غیبت ما قائل به عدالت هستیم برای کسانی که زمامدار جامعه میشوند. خب عرض من تمام. خداوندا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم ما را از پیروان واقعی حضرت مهدی قرار بده. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد ما را زمین ساز ظهور حضرت قرار بده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد دل آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بگردان. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد توفیقی به ما بده تا وقتی پرونده اعمال ما به حضرت در هر هفته عرضه می شود خجل و شرمنده و سرفکنده نباشیم. خداوندا به آبروی امام زمان قسمت می دهیم که حاجات شرعیه ما را برآورده به خیر بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم که جوانهای ما را از این بلاهای فساد انگیز و هوس انگیز آخر الزمان نجات بده. خدایا رحمت و برکات خودت را از زمین و آسمان بر این ملت ببار. ملت مظلوم غزه و فلسطین را از ظلم و جور جنایتکاران نجات بده. بیماران را شفای کامل عنایت بفرما. مرزداران و مجاهدان را در هر کجا که هستند تأیید بفرما. خدایا مسئولین مملکتی و به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت از جمیع بلیات زمینی و آسمانی مسئول و محفوظ بدار. وجل اللهم فی فرج مولانا صاحب زمان.